Xəyal Telləri bərnaməsinin girami eşidənləri, beləliklə bu görüş və bərnamə də burada sona çatıq. Mən icrada Qafur Məliki, həmkarlarımla birlikdə bərnamənin girami yazıçısı Ağayı Əli Pərvizi, möhtərəm təhiyyə konəndəmiz xanımı Məsumə Mərdanə və bərnamənin musiqi müşaviri və sədabərdari Ağayı Səid Qubadi ilə birlikdə xidmət üzdən mürəxxəs oluyuq. Gələn görüş və bərnamiyəcən sağ qalın və salamat yaşayın. Thank you.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
تا خان که جله اولاغ ندم دانشه اله بیل کی ناغلار افسانه دم دانشه اله بیل کی ناغلار افسانه دم دانشه Geceler bulağ başı onun zümzümesiydi Gecelerin sırdaşı Gecelerin sırdaşı Sivrilerle doludur Geceler bulağ başı onun zümzümesiydi Gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı Ne deyir laylasıyla, hıçıltıyla akan su O geçmişin halesi, geleceğin sirridir Geçmişin halesi geleceğin sirridir Ulan ne deyir görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin damışı Gece yakin damışı Bulak ne değil görek Hey ahır coşur daşı Gündüz gördüklerini Gece yakin damışı Gece yakin damışı Tepelenip toz kimi Şırıltıyla nakan su Neçin pozur gecenin O derin sükutunu Neçin pozur gecenin O derin sükutunu Bezen aylı süt kimi Bezen kara geceler Ulak laylanı çalır Yatanlara geceler Yatanlara geceler Bezen aylı
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تأکید رهبر انقلاب بر لزوم استمرار روحیه از خودگذشتگی و انسان دوستی در نسل‌های جدید با فرهنگسازی و معرفی قهرمانان ملی. نخستین کنگره بین‌المللی 3100 شهید امدادگر دفاع مقدس و مقاومت از امروز در مجموعه 12000 نفری آزادی برگزار شد.
موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو پس از 4 ماه بررسی کارشناسی.
کرمانشاه میزبان ششمین سفر استانی رئیس جمهور. افتتاح 4 طرح مهم و امضای 12 تفاهمنامه سرمایه گذاری به ارزش 100,000 میلیارد تومان از جمله برنامه های سفر 2 روزه ی آقای پزشکیان.
و دستمزد خوش خدمتی به آمریکا. ترامپ به جولانی وعده داد. حسب جایزه 10 میلیون دلاری دستگیری و لغو تحریم ها در ازای به رسمیت شناختن رژیم صهیونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای امدادگر که روز دوشنبه 22 اردیبهشت 1404 برگزار شد، عصر چهارشنبه در محل برگزاری این همایش منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار امدادگران را مظهر صفات انسانی و انسان دوستی دانستند و با اشاره به لزوم استمرار روحیه از خودگذشتگی و انسان دوستی ملت ایران از طریق فرهنگ سازی تأکید کردند، نقطه مقابل این روحیه جنایت ها و وحشیگری های رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت غرب از آن است که ایستادگی در مقابل این خونخاری ها و جبهه باطل وظیفه همگانی است. ایشان با اشاره به گزارش ستاد کنگره در خصوص ابتکاراتی همچون تولید کتاب، فیلم و بازی‌های رایانه‌ای مرتبط با شهدای امدادگر گفتند، صرف تولید این آثار خوب و شوق‌آفرین کافی نیست، بلکه باید کاری کنید که این تولیدات حداقل 20 میلیون مخاطب پیدا کند. رهبر انقلاب ورود جوانان با انگیزه و مبتکر به بخش‌های مختلف همچون صنعت، سیاست، سازندگی، ادبیات و هنر را باعث رقم خوردن پیشرفت‌های کنونی برشمردند و افزودند با وجود جوانان با همت و پر انگیزه هیچ کار نشدنی در کشور وجود ندارد. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند امدادگران در زیر باران گلوله تنها به فکر نجات دیگران بودند نه حفظ خود و روحیه شگفت‌انگیز ایثار در آنان به حدی بود که گاهی حتی به اسیران مجروح دشمن نیز کمک می‌کردند که این رفتار نقطه مقابل دنیای بیگانه از انسانیت است. ایشان فعالیت فداکارانه پزشکان و پرستاران در بیمارستان‌های صحرایی نزدیک خطوط مقدم در دوران دفاع مقدس را جز با زبان هنر قابل توصیف ندانستند و افزودند:
امروز ملت ما احتیاج داره هم به اینکه این حرکت‌های عظیم را، این کارهای بزرگ را که از خود این ملت سرزده، از بچه های این ملت سرزده، اینا رو بدانه، هم به این احتیاج داره که ما در این زمینه یه مقدار کوتاهی داریم و نمیدونن. بیش از این کوتاهی ما در انعکاس اینا به دنیاست. شما میبینید که در کشورهایی یه قهرمان نیمه کاری متوسطی دارن، اینو چطور بزرگ میکنن، دربارش کتاب مینویسن، داستان مینویسن. بعضی هم قهرمان ندارن، میسازن قهرمان. تاریخ ندارن، میسازن تاریخ. ما قهرمانش هم داریم، تاریخش هم داریم، گذشته پر افتخارش هم داریم. اینو باید منتقل کنیم، باید منعکس کنیم. کار بزرگی است، این جزء وظایف حتمی است. این کار دوم که هم بشناسیم، هم معرفی کنیم، هم اینو تبدیل کنیم به فرهنگ عمومی. یعنی معلوم بشه که امداد و کمک یک وظیفه اسلامی و انسانی است و این باید در نسل‌ها جاری باشه. به طور دائم بایستی این ادامه داشته باشه.
رهبر انقلاب نقطه مقابل روحیه ایثار و امداد را خوی و رفتار وحشیانه جنایتکاران صهیونیست در حمله به آمبولانس ها، بمباران بیمارستان ها و کشتار بیماران و کودکان بیدفاع دانستند و گفتند امروز اداره دنیا به دست این حیوانات انسان نماست و جمهوری اسلامی وظیفه خود می داند که در مقابل این وحشیگری ها و خونخاری های آنها ایستادگی کند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه اعتراض به جنایات علیه غیر نظامیان وظیفه ای همگانی است افزودند:
این احساس وظیفه است که ما رو به حرکت با می داره. این احساس وظیفه است که نمیگذاره چراغ و امید در دل ما خاموش بشه و همین احساس وظیفه است که دشمنانی مثل این وحشی های غربی کروات زده، اتکنون زده خوش ظاهر رو در مقابل جمهوری اسلامی وادار میکنه به ایستادگی و دشمنی. اگر شما به این وحشیگری ها اعتراض نکنید، اگر با اونا کنار بیایید، اگر حتی تحسینشون هم بکنید، هیچ با شما دشمنی نخواهند داشت. مشکل همینه که شما اساس این تمدن باطل رو دارید رد میکنید و حق با شماست، باید هم رد کنید و انشالله این باطل از بین خواهد رفت. باطل مندنی نیست، باطل رفتنی است بلا شک.
ایشان مشکل اصلی زورگویان غربی را نفی تمدن باطلان ها از طرف جمهوری اسلامی دانستند و گفتند باطل محکوم به زوال و نابودی است. البته برای تحقق این امر باید اقدام و ایستادگی کرد و از بیعملی، فرار، لبخند زدن و تحسین باطل که باعث پیشروی آن می شود پرهیز کرد. نخستین کنگره بین المللی 3100 شهید امدادگر دفاع مقدس و مقاومت عصر چهارشنبه با حضور فرمانده کل سپاه در مجموعه 12000 نفری آزادی برگزار شد. سرلشکر سلامی در این مراسم گفت شهدای امدادگر جوانانی بودند که با شجاعت و سرعت در میان امواج آتش به یاری مجروحان شتافتند و روحیه مقاومت و همبستگی را در دوران دفاع مقدس به نمایش گذاشتند.
اسمشون رو نمیدونیم اما مدیونشونیم.
دمت امدادگری شما.
حدود 10 ساله.
من سال 82 اومدم.
اونایی که خیلی‌ها به خاطرشون هنوز زندگی میکنن.
آخرین حادثه کجا بودی شما؟
عوارضی تهران قم ما آماده باشه عید نوروز بودیم واسه خدمت رسانی به هموطنان.
من دیشب شیفت بودم و محور تهران به مشهد برخورد اتوبوس با موتور سوار بود.
فرقی هم نداره چه سنی؟
ما الان 15 سالمونه، همه دوره‌های امدادات هم گذروندیم.
برگه ماموریت سال 61.
از 61 حالا امداد
گرفتم. بله بله.
یا چه شرایطی داشته باشم؟ آنها رهروان قهرمانانی هستند که مدیونشونیم.
پدر شهید سیدعلی قاسمی هستم. ایشون تو پادگان حاج عمران شهید شده.
داوطلبان جبهه اسلامشان به عنوان پیشیار امدادگر. 4/1/61 اشهادت رسیدن.
کنگره 3100 شهید امدادگر برگزار شده تا بگویند پای کارند مثل شهدای امدادگر. صدلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه مهمان ویژه این مراسم با تقدیر از امدادگران آنان را فداکاران همیشه حاضر در میدان خواند.
اگر دشمنان از قدرت ملت ایران حساب میبرند، اگر محاسباتشان را بر اساس شجاعت حضور در صحنه و ایمان این ملت تنظیم می کنند، مربوط به جوانانی است که برای نجات این سرزمین، برای احیای ارزش‌های دین خدا، برای عزت اسلام، برای استقلال این وطن جان خود را فدا کردند.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در ششمین سفر استانی به کرمانشاه رفت. دیدار با نخبگان و فرهیختگان و فعالان اقتصادی، شرکت در نشست عدالت آموزشی، دیدار مردمی و افتتاح 4 طرح مهم و امضای 12 تفاهم نامه سرمایه گذاری به ارزش 100,000 میلیارد تومان از برنامه های آقای پزشکیان و هیئت همراه در کرمانشاه است. در سفر استانی دولت به کرمانشاه، شهرستان‌های این استان میزبان تعدادی از معاونان رئیس جمهور و معاونان وزرا بودند.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در سفر به سرپل ذهاب، روانسر و جوانرود در جمع مردم این مناطق یکی از راهکارهای کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها را توسعه روستاها دانست.
این از مردم با مردم برای مردم فقط شعار نباشه، در مقام عمل همه اینا رو لمس بکنیم از نزدیک و بعد بیاریم در نظام برنامه‌ریزی خودمون برای اینا جایگاه پیدا بکنیم.
حسین زاده همچنین از تصفیه خانه 4 هکتاری شهر جوانرود با 700 میلیارد تومان هزینه که تا کمتر از 1 ماه دیگر به بهره برداری میرسد نیز بازدید کرد. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در جمع هنرمندان گلیم‌باف شهرستان هرسین خواستار مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف شد.
بشنوم صدای زنان اینجا رو و از نزدیک با مسائل و مشکلاتی که دارن آشنا بشم و راه حل‌هایی که خودشون دارن رو بتونیم بشنویم و براشون راهکارهایی پیدا بکنیم که بتونیم اونها رو محقق بکنیم.
همچنین زهرا بهروزآذر در گیلان غرب در خصوص ایجاد و توسعه بازارچه‌های مرزی گفت بر اساس تصمیم هیئت دولت، وزارت کار در حال تدوین تدابیر لازم برای تحقق این طرح و بهره‌مندی مرزنشینان از مزایای مرزهاست. پاوه هم مقصد سفر امروز معاون وزیر راه و شهرسازی بود. مهران قربانی از سرهای راهداری شهرستان پاوه بازدید و بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها در محورهای مواصلاتی اورامانات با توجه به فرصت‌های مرزی منطقه تأکید کرد. معاون وزیر در پایانه مرزی شوشمی از اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی در جهت ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به عنوان نخستین بازارچه مرزی خبر داد.
تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی در دستور کار دولت. بنابر مصوبه هیئت دولت، این ستاد به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول و با حضور تعدادی از اعضای دولت و 2 متخصص حوزه هوش مصنوعی تشکیل خواهد شد. اما در حیات دولت، وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران پاسخی به اظهارات دیشب رئیس جمهور آمریکا داد.
منتظر اعلام زمان از سوی کشور عمان به عنوان میانجی گفتگوهای غیر مستقیم برای دور بعدی هستیم. این را وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت. عراقچی وزیر امور خارجه:
تا الان به هر حال بنای ما بر ادامه مذاکرات هست.
وزیر امور خارجه در حیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اظهارات روز گذشته ترامپ، آمریکا را عامل مشکلات اقتصادی ایران دانست.
جنایات اسرائیل در منطقه رو نادیده میگیره و میخواد ایران رو به عنوان تهدید معرفی بکنه. این یک فریبکاری محض هست و عوض کردن جای تهدیدات هست.
برگزاری آزمون استخدامی برای برخی از دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت. رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
15 تا دستگاه مجوز استخدام دادیم. عمده مجوزها هم برای وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت خرداد ما ان شاء الله ثبت نام می‌کنیم.
سخنگوی دولت هم از یک مصوبه مهم برای کاهش مصرف انرژی در وزارتخانه‌ها خبر داد. مهاجرانی سخنگوی دولت:
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت یک ماه کلیه وزارتخانه های مستقر در تهران را به اندازه ظرفیت موجود در سقف اونها با صفحات خورشیدی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نصب بکنه.
از امروز 40 دستگاه در سراسر ایران به مدت یک هفته بزرگداشت شهدای خدمت را برگزار می کنند. به گفته وزیر نفت، فشار حداکثری آمریکا یک شعار شکست خورده است. پاک نژاد وزیر نفت:
پدیده‌ای به نام محدودیت‌های تحریم در حدی که بخواد گرفتارمون بکنه مواجه نیستیم. میتونیم با اتکا به توانمندی‌های داخلی آنچه رو که در حوزه صنعت نفت و گاز نیاز داریم انشالله پیش ببریم.
رنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
در نشست هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی با توجه به اهمیت هوش مصنوعی به تصویب رسید. در این نشست علاوه بر طرح موارد اجرایی دستگاه‌ها توسط وزیران، اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی مصرف انرژی و اصلاح اساسنامه ملی یونسکو نیز تصویب شد. یکی دیگر از مصوبه ها انتقال مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات سه‌شنبه شب ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشواک سیاست هایی بود که سالها منطقه ما را به ناامنی کشانده است. آقای قالیباف در 19 اجلاس بین المجالس اسلامی در جاکارتای اندونزی با بیان اینکه ایران اهل جنگ افروزی نیست اما تسلیم هم نمی شود افزود انقلاب اسلامی ایران بیشتر از قبل عرصه را بر نظام سلطه تنگ کرده است.
آقای قالیباف که در سطح هیئت پارلمانی کشورمون در چارچوب گسترش دیپلماسی پارلمانی در این اجلاس شرکت داره، محور سخنانش رو در دور نخست اجلاس به وظیفه سنگین کشورهای اسلامی در قبال مسائل فلسطین و اینکه کشور مستقل فلسطینی با آرای فلسطینیان به پایتختی قدس باید تشکیل شود اختصاص داد.
ما بر این باوریم که راه حل دموکراتیک حق تعیین سرنوشت فلسطین و دستیابی به امنیت، ثبات و صلح در منطقه تأسیس کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف و مراجعه به آراء کلیه مردم این سرزمین از طریق برگزاری یک همه پرسی عمومی پس از تأمین حق بازگشت فلسطینیان است.
رئیس مجلس کشورمون لفاظی‌های دوباره رئیس جمهور آمریکا بر ضد ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کرد.
رئیس جمهور آمریکا به جای اینکه نگران وضعیت داخلی ایران باشد، به فکر این باشد که رکورددار بیشترین کاهش مقبولیت یک رئیس جمهور در آمریکا شده است.
آقای قالیباف همچنین در حاشیه این اجلاس با هیئت‌های مجالس عربستان، عمان و الجزایر دیدار و برگسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین روابط پارلمانی تأکید کرد. رئیس قوه مقننه کشورمون همچنین با سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های اونها در جاکارتا دیدار کرد. امیررضا گلدوزی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، جاکارتا، اندونزی.
نمایندگان مجلس در بیانیه اعلام کردند جمهوری اسلامی ایران فقط به توافق عادلانه و برطرف شدن تحریم ها رضایت می دهد و قانون اقدام راهبردی مجلس چراغ راه مذاکره کنندگان خواهد بود. آقای احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس:
جمهوری اسلامی جز به توافقی عادلانه در زمینه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای که تأمین کننده منافع و حقوق کامل ایران بر اساس ماده 4 NPT و مواد 3 و 11 اساسنامه آژانس و رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یک جانبه و فرامرزی ایالات متحده آمریکا رضایت نخواهد داد و در این راستا قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی چراغ راه مذاکره کنندگان خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین به منظور برطرف کردن ایرادهای شورای نگهبان، طرح تقویت امنیت غذایی کشور و برطرف شدن موانع تولیدهای کشاورزی را اصلاح کردند. ارتقای توان تأمین و ایمنی غذا و نیز انسجام بازار محصولات کشاورزی و دامی از جمله اهداف این طرح است. نمایندگان همچنین با لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان موافقت کردند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری چندین جلسه تخصصی با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به صورت مشروط موافقت کرد. به گفته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه CFT هم در جلسات آینده مجمع بررسی خواهد شد. آقای محسن دهنوی:
امروز بعد از 4 بررسی کارشناسی در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و 5 بررسی در کمیسیون مشترک و همچنین بعد از 3 صحن شورای عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً بررسی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو پایان یافت و مجمع تشخیص مصلحت به صورت مشروط با الحاق ایران به این کنوانسیون موافقت کرد. البته لازم به توضیحه که پیش از این شورای نگهبان هم نظر مثبت خودش رو راجع به این لایحه اعلام کرده بود. بر اساس مصوبه امروز مجمع، ایران این کنوانسیون رو در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش در واقع پذیرفته و به اون ملحق خواهد شد. همچنین رسیدگی به کنوانسیون دیگر که CFT در واقع مشهور به CFT هست در جلسه آتی مجمع در دستور کار صحن مجمع قرار داره.
تجارت بدون تعرفه ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت اجرایی می شود. رئیس سازمان توسعه تجارت این توافق را فرصتی راهبردی برای دستیابی به سطح 10 میلیارد دلار مبادلات تجاری میان ایران و اعضای این اتحادیه عنوان کرد.
25 اردیبهشت آغاز مرحله جدیدی در روابط تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا. هادی میرسیدی، مشاور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت:
امتیاز بسیار بزرگی برای تجار ما خواهد بود که بدون پرداخت حقوق گمرکی میتونن کالاشون رو به 5 اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارسال بکنند.
این توافق بعد از سالها مذاکره و رایزنی و تجربه موفق توافقنامه تجارت ترجیحی با اعضای این اتحادیه به دست آمد. محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
میتونم بگم بزرگترین و بدیع‌ترین موافقتنامه تجارتی ما از نوع خودش هست.
انعقاد توافقنامه تجارت آزاد نخستین گام این روابط تجاری است و ادامه و موفقیت آن در گروه گام‌های تکمیلی است. محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
نه تنها زیر ساخت‌های ما آمادگی اجرای موافقتنامه را داشته باشه، بلکه بخش خصوصی ما، فعالین اقتصادی ما، تولید کننده های ما و صادر کننده های ما هم اطلاع دقیق، رصد کافی و برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری از این موافقتنامه داشته باشد.
همچنین گمرک آمادگی کامل خود را برای اجرای مفاد این موافقتنامه اعلام کرده است. فرود اسکری، رئیس کل گمرک:
به بعضی کالا بیاد، اولین و مهمترینش احراز اینه که این کالا از یک کشور ثالث نیاد، بیاد از مزایای کشورهای عضو اوراسیا استفاده کنه و با معافیت از گمرک ترخیص بشه. این مهم رو ما برای همکارامون آموزش دادیم و الحمدلله همه آماده هستیم.
بر اساس پیشبینی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اجرای توافقنامه تجارت آزاد کشورمان با 5 عضو این اتحادیه، تجارت دو طرف حداقل به 10 میلیارد دلار میرسد. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
جولانی رژیم صهیونیستی را به رسمیت خواهد شناخت. رئیس هیئت حاکمه سوریه در دیدار با دونالد ترامپ اعلام کرد بعد از استقرار اوضاع سوریه اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. در این دیدار دونالد ترامپ از جولانی خواست روابط خود را با رژیم صهیونیستی عادی سازی کند. دیدار ترامپ و جولانی در حاشیه نشست سران شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد. ترامپ سه شنبه در آغاز سفر منطقه‌ای خود به غرب آسیا وارد عربستان شد و وعده داد تحریم‌های سوریه را لغو می‌کند. دولت آمریکا در سال 2017 برای دستگیری جولانی جایزه 10 میلیون دلاری تعیین کرده بود و هیئت تحریر الشام را که سرکردگی آن با جولانی است در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده بود.
همکارم آقای علی افشار و خبرهای ورزشی.
خدا قوت عرض میکنه خدمت شما و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قطار لیگ برتر فوتبال به ایستگاه پایانی خود رسید. در هفته سیوم و پایانی این رقابت ها امروز دراکتور با استقلال خوزستان در اهواز، سپاهان با استقلال در اصفهان، پرسپولیس با هوادار در ورزشگاه آزادی به مسافه هم میرن. تراکتور قهرمان زود هنگام بازی ها بلیت لیگ نخبگان رو رزرو کرده. سپاهان و پرسپولیس هم با 57 امتیاز برای سهمیه پلی آف می جنگن. اما در دیگر بازی ها شادر معلو با گلگوهر، نساجی با زوباهن، مصر رفسنجان با خیبر، شمس‌آذر با آلومینیوم و ملوان با فولاد به مسافه هم خواهند رفت. سقوط نساجی و هوادار هم به لیگ یک قطعی شده. هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو نونهالان جهان با قهرمانی تیم پسران ایران به پایان رسید. در این پیکارها که در فجیره امارات برگزار شد، تیم پسران کشورمون با کسب 2 مدال طلا و 1 نقره عنوان قهرمانی را کسب کرد. قزاقستان و ازبکستان دوم و سوم شدند. در گروه دختران هم تیم کشورمون با 2 نقره و 1 برنز در مکان پنجم ایستاد. کره جنوبی اول شد. برای کشورمون در این دور از مسابقات پرهام ترجانی و پارسا هوشیار 2 مدال طلا، امیررضا قمحمدی، غزل قابوسی و دورسا ویسی 3 مدال نقره و پرنیاد جعفری هم 1 مدال برنز کسب کردند. قهرمان دهمین دوره مسابقات هندبال ساحلی مردان آسیا امروز در مسقط مشخص خواهد شد. تیم ملی هندبال ساحلی کشورمون برای کسب جام به مسافه عمان خواهد رفت. دو تیم با صعود به فینال مجوز حضور در رقابت‌های جهانی رو کسب خواهند کرد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال بانوان ملت‌های آسیا امروز در چین تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون مدافع عنوان قهرمانی برابر ژاپن قرار می‌گیره. در دیگر بازی این مرحله تایلند با چین روبرو میشه. در مرحله نهایی سومین دوره مسابقات بسکتبال سوپرلیگ غرب آسیا امروز در بیروت تیم طبیعت نماینده کشورمون در دومین بازی خودش برابر شباب الاهلی امارات قرار میگیره. و روبرتو پیاتزا لیست اولیه تیم ملی ایران رو برای شرکت در لیگ والیبال ملت‌ها اعلام کرد. جواد کریمی، ارشیا بهنژاد، علی رمضانی، امین اسماعیل نژاد، علی حاجی پور، بردیا سعادت، پوریا حسین خانزاده، مرتضی شریفی، امیر حسین اسفندیار، آرمان صالحی، محمد رضا حضرت پور نفرات مطرح سربرفی رو تشکیل میدن. خیلی متشکرم از همراهی شما.
در شمال غرب دامنه‌های جنوبی البرز، برخی نقاط دامنه‌های زاگرس، رگبارو و رعدوبرق و وزش بادهای شدید و در نقاط مستعد بارش تگرگ داریم. ضمن اینکه دیگه از امشب با ریزش هوای خنک از عرضهای بالاتر به غرب سواحل دریای خزر در گیلان و مازندران هم بارش‌ها آغاز میشه. شدت بارش که در خط هشدار نارنجی هستش برای امشب در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، غرب کردستان، اردبیل، زنجان، نیمه شمالی تهران و البرز ارتفاعات قزوین، دینان، مازندران پیش بینی شده. بالا آمدن آب ناگهانی رودخانه ها و سیلابی شدن مسیر ها رو برای مناطق داریم. حتما هموطنان عزیزم باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. فردا پنجشنبه در شمال غرب در استان‌های مثل ایلام، کرمانشاه، غرب لرستان، همدان، قزوین، البرز و تهران و همینطور در سواحل دریای خزر رگبار و رعد و برق و وزش باد داریم.
امروز پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404 هجری شمسی، 17 ذی‌قعده 1446 هجری قمری و 15 می 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:21 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4:59 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان ürək نغمسه، قدامان اللرین ویگارلی سسه، Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
صدای صمیمی، صدای آشنا،
صدای قصدی.
باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام میکنیم از بلندای قلعه های علموت، از چشمه های آب گرم و تپه های چند هزار ساله بوئین زهرا، از سرزمین تات های شیرین زبان، از قزوین پایتخت خوشنویسی ایران. به شما ایرانیان عزیز شبتون به خیر و شادی باشه انشاءالله. آسمان سینه‌ام را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. در بامداد روزی قرار داریم که روز پاسداشت زبان فارسی و روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسیه، پاسدار بیبدیل زبان فارسی که نام ایران و نام فارسی زبانان رو جاودانه کرد. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، بیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. الهی که خوب و خوش و سلامت باشید شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، اهالی استانهای مرکزی، همسایگان عزیز استان قزوین و تک تک شما ایرانیان. الهی که حال دلتون خوب باشه. 35 دقیقه بامداد پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404 به اتفاق همکارانم از دیار رئیس جمهور شهید محمد علی رجایی و خلبان شهید سرلشکر عباس بابایی همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که شما هم ما را همراهی بفرمایید در خصوص موضوع حرف و سخن ماندگار با شما صحبت میکنیم. شما هم همراه باشید بفرمایید برامون که چطور سخن فردی مثل فردوسی در تاریخ ماندگار میشه، چرا در تاریخ ماندگار میشه. شما هم اگر سخنی، بیتی، شعری در ذهنتون به یادگار دارید که خیلی خوشتون اومده میتونید برامون نقل کنید با صدای گرمتون، یا اینکه پیامک بفرستید. راه های ارتباطی شما عزیزان با ما در پهنه مینو در استان قزوین سامانه پیام کوتاه 3283 و شماره تلفن 3366-2026 با پیش شماره 0-28 در اختیارتونه.
طفل تاریخ همسایه خدایی، چون مقدم ملائک در چار انبیایی، از توس وام داری این عطر جان فضا را، آغوش مهربانی شهزاده رضا را، از توس وام داری این عطر جان فضا را، آغوش مهربانی شهزاده رضا را. شیرین چنان غمگین گفتار مردمانت، حالی شکر فشان کن قند است در دهانت،
اشاره زبط در کرد مرد دخیش بسته،
از چشم های بادام تا خنده های بسته، این
چشمه رجایی راک ابو ترابی بر لوح جاودانی نظم وفا نوشتی گنجینه لغت را با دل خدا نوشتی در شانی شگفتت شهد عبید طناز در پرده نهفتت شور جناب بر شکوه تاریخ مردان سر نهاده بر آستان مینو گویی دری گشاده
آستان مینو رو شنیدیم با صدای ساقی کاکاوند از تولیدات صدا و سیمای مرکز قزوین امیدوارم خوشتون اومده باشه تقریبا قزوین رو براتون معرفی کرد پایتخت خوشنویسی ایران دیار جناب ده خدا حمدالله مصطفی عبید زاکانی عارف قزوینی و سایر بزرگانی که در این سرزمین زندگی میکردند و همچنان زندگی میکنند دیار ما سوغاتی های زیادی هم داره صنایع دستی شیرینی های خوشمزه باقلوا پسته نونبرنجی و قیمه نثار و شیرین پلو که کسانی که نوش جان کردن کلی تعریف کردن و تو ذهنشون مونده خب در خصوص حرف و سخن ماندگار در این بامداد زیبای بهاری با شما صحبت میکنیم هموطنان عزیزم شما هم میتونید تلفن کنید پیامک بفرستید و بفرمایید چطور سخن ماندگار میشه بعد از گذشت سالها و سالها مثل سخنان جناب فردوسی یا دیگر بزرگان 3283 سامانه پیام کوتاه و 3366-2026 شماره تلفن با پیش شماره 028 در اختیارتونه الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با استاد ترکمنها که از بزرگان ادب دیار ما هستن قزوین و در خصوص جناب فردوسی در بخش اول میخوایم با ایشان صحبت کنیم استاد من سلام میگم به شما بامدادتون به خیر و نیکی
سلام هست کنم جناب جعفری شما خوبه
سلامت باشید
خوب هستید در خدمت شما هستم
زنده باشید خب بفرمایید در خصوص جناب فردوسی با توجه به اینکه امروز روز زبان فارسی است روز پاسداشت زبان و ادب فارسی و اینکه چرا زبان ما ماندگار شده و چه زحمت هایی کشیده شده در این راه
بدون شما از کنم که فردوسی نام کوچیکیش از سند به منصور باجی به کنیه ابوالقاسم فردوسی توسی معروف در تاریخ 1229 هجری قمری در شهر طوس در دیار باز دنیا و در خانوادی از دهقانهای اون زمان دنیا میاد که پدرش صاحب املاک بسیار زیادی بودن و یکی از شغلهای بسیار بسیار وسیع و خوب در اون گذشته دهقانها بود و این دهقانی که الان ما ازش تعریف میکنیم با دهقان اون زمان تا اندازه‌ای متفاوته کار همون کاره ولی دهقانها در دوری گذشته چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام تقریبا اینا میراثدار فرهنگ و این آداب فرهنگی که در دوری خوشون مرسوم بوده رو نگه میداشتن و به دیگران چیکار میکردن تعلیمی دادن و خلاصه اینا اکثرشون از افراد بسیار باسواد یعنی به طوری که امروز ما رو مقایسه کنیم تقریبا تمدن مردم متوسط شهرید اون دار خب شغلشون دهقانی و دامپروری و کشاورزی و این حرفا پس و ملاک بودن و به معنای واقعی داره ملکهای زیادی بودن که از اون هم برای امرار معاش استفاده میکردن هم برای اون هویت‌های فرهنگیشون پاسداری میکردن اینا دهقان‌های اون زمان به هم به این صورت تقریباً شناخته میشن و فردوسی بزرگ از دهقان‌های بزرگ منطقه طوس هست که روایت فرگوز قبل از اینکه فردوسی هم شروع کنه به شاهنامه، ما شاهنامه‌های متعددی داشت، مثل شاهنامه اسدی طوسی، مثل شاهنامه ابوشکر بلخی، مثل شاهنامه‌های متعدد در این زمینه داشتیم. اما اون کسی که پرچم‌دار شاهنامه تاریخ ایران باستان هست تا موقع دوره‌ای که تقریبا با روپاشی سلطنت ساسانیان طرف یزدی فردوسی نوشته، تقریبا پرچم‌دار همه اون گذشته ها بوده. سه بخش تقسیم میشه شاهنامه، سه تا بخش اصلی داره، یکی بخش پهلوی، یکی بخش پهلوانی و یکی بخش تاریخی. دست کردن تاریخ تا دوره آخر ساسانیان و با مرز یزدی و حمله عرب به ایران که ساسانیان از نمیدن و فردوسی هم اونجا دیدی به قول معروف کار رو تمام میکنه و شاهنامه به آخرش میکنه. اما اون که متمایز هست از کار فردوسی با سایر شاهنامه های گذشته، با اون قدرت فکری و اون دانش بسیار زیاد فردوسی، ناخودآگاه و امانت داری کار فردوسی در فرودن اشعار، یعنی اون چی که خود فردوسی در اشعار متفاوتش صحبت کرده، همه روایت های تاریخی رو در که در گذشته بوده و توسط اون عبدالرزاق به دستش رسیده و با تو قبل از این روایت های بودن خدای‌نامه رسیده دست فردوسی، فردوسی همه اونا رو به نظم کشید و قدرت بیان فردوسی در این دست که کاملا این همون مطالبی که شنیده و خونده و از روی مکتوبات گذشته کار انجام داده، توانست این شاهنامه این اثر سترک رو به وجود بیاد.
بله خودش رو هم
میتوانیم بگیم که همون که خودش میگه، پی افکن نوزنر
خاخی بلند
از باد و باران
نیابد. واقعا هم گزن نیافت از باد و باران. اما استاد یه نکته ای که شاید حالا برای هموطنان از اونم جالب باشه، خب ما در دیارمون جناب حمدالله مصطفی رو داریم، مورخ قزوینی، که مثلا که در گردآوری شاهنامه فردوسی نقش مهمی داشتن زمانی که پراکنده شده باشه.
حمدالله مصطفی در سیصد هشتاد هجری قمری در تقوی متولد شده و در 750 چشم از جهان فرو بست. نام اصلیش حمدالله ابن ابوبکر ابن نفس مصطفی قزوینی که صاحب منصب بود جغرافیدان و مورخ و شاعر ایرانی قرن هشتم در دوره ایلخان. کتاب‌های متعددی داره، از جمله کتاب‌های بسیار بسیار خوب و عالی چون نزهت القلوب، تاریخ گزیده و ظفرنامه.
درسته.
تاریخ گزیده نصف تادی در مورد زندگی پیامبران قبل از باستان ایران تقریبا و تاریخ پیامبر اسلام و جانشینان اون تا زمان نابودی خلفای عباسیان این تاریخ نوشته شده در کتاب تاریخ گزیده. بعد از اون هم که تا دوره زمان خودش زنده بوده، تاریخ ایران و سلاطین ایران مثل خاندان صفاریان، سامانیان و طاهریان و آل بویه تا زمانی که خودش زنده بوده، یعنی خب قرن هشتم که ایشون فوت میکنن دیگه آخر زندگیشون هست، اینا رو نوشته. اما کتابی که شما منظور نظرتون هست ظفرنامه. ظفرنامه یک منظومه حماسی به زبان فارسی هست که 75,000 بیت به سبک شاهنامه سروده شد.
درسته.
و متناسب با موضوعات هم در مورد تأثیر بنیادی که در ظفرنامه مکمل موضوع شاهنامه به در دوره ایران باستان.
بله بله.
بعد به چند قسمت تقسیم شده، یعنی چند باب داره.
خب خیلی سپاسگزارم استاد، با توجه به اینکه فرصت ما محدود است.
در اینجا میشه گفت ظفرنامه رو میشه دنباله اثر فردوسی
بله
و خودشون همدلاموز این تحقیق بسیار زیادی هم در مورد خود شاهنامه کردی که معروف به شاهنامه مصطفی که معتقده که 60,000 بیت رو هر جاسته پیدا نکردی 50,000 بیت بیشتر نیست. اینو من عرض کردم خدمت شما که دوستان تقریبا بدانن که مثلا شاهنامه فردوسی که معتقدن 60,000 بیت هست ولی با تحقیق مصطفی نبوده، اما در ظفرنامه 75,000 بیت 25,000 بیت تاریخ اسلام، یعنی